رضا بادکان، ولی اکبر یوسفی در اوزان 77، 82، 87 و 130 کیلوگرم نتیجه را به حریفان واگذار کردند. تیم کشورمان در دور دوم خود ساعت 16:30 دقیقه امروز به مصاف تیم قرقیزستان می رود و در صورت پیروزی راهی فینال خواهد شد. محل پنجم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی پس از یک روز وقفه از امروز با حضور 16 بازیکن زیر نظر کارلوس کیروش در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. بیرانوند، حسینی، اخباری، نیازمند، فلاح، پورعلی گنجی، چشمی، خلیلزاده، کنانیزادگان، سرلک، امیری، ترابی، ابراهیمی، رضاییان و نورافکن بازیکنان حاضر در تمرین امروز بودند و ابوالفضل جلالی به دلیل کسالت با نظر کادر فنی به استراحت پرداخت. ملی پوشان پنجشنبه آینده در دیداری تدارکاتی با تیم ملی نیکاراگوئه در ورزشگاه آزادی دیدار دارند و سه روز بعد برای حضور در جام جهانی راهی قطر میشند و در آخرین بازی تدارکاتی خود 25 آبان در دوحه مقابل تیم ملی تونس قرار میگیرند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ساعت 19:30 دقیقه امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام بین قاره‌ای به مصاف امارات میزبان می‌رود. پیش از این بازی هم دو تیم برزیل و پاراگوئه دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را برگزار می‌کنند. حامد حدادی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران که به دلیل همراهی تیم سیچوان در لیگ چین دو هفته از تمرینات تیم ملی دور بود، از امروز به سایر ملی پوشان در اردو ملحق شد. تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم جام جهانی 20 آبان در تهران از تیم چین پذیرایی می‌کند. تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران امروز در دومین دیدار خود در مسابقات جهانی بوسنی به مصاف قزاقستان و اسلوونی می‌روند. تیم مردان ایران دیروز در 3-2 پیاپی تیم عراق را شکست داد و تیم بانوان کشورمان 3-1 نتیجه را به تیم آمریکا قهرمان پارالمپیک واگذار کرد. و افشین قطبی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران هدایت باشگاه ونکوور کانادا را بر عهده گرفت. این مربی پس از امضای قرارداد گفت: فوتبال کانادا اخیراً پیشرفت بسیار خوبی داشته و من وظیفه ساختن یک تیم خوب برای شهر ونکوور را دارم. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز بخیر. ساعت 14:32 است. با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما هستم. از هدررفت روزانه 300 هزار لیتر بنزین به علت اجرایی نشدن قانون تا پایان فرصت وزارت کشور برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله موضوعات امروز در پیک نیمروزی است. هدررفت روزانه 300 هزار لیتر بنزین به علت اجرایی نشدن قانون. سرپرست ملی هوا و تغییر اقلیم میگوید اجرایی نشدن کامل طرح کهاب روزانه 300 هزار لیتر بنزین معادل 5 میلیارد تومان را هدر میدهد.
نخستین مصوبه برای جلوگیری از تبخیر بنزین در سال 1387 کلید خورد، اما در مرداد 99 با اصلاح ماده 16 قانون هوای پاک عملیاتی شد. بر اساس این مصوبه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاهداران ملزم به اجرای طرح کهاب یا همان کاهش هدایت انتقال و بازیافت بخار بنزین ظرف 2 سال شدند. جلیل سالاری مدیر عامل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید:
ما در حوزه مجاری عرضه جدید و تأسیس که الزام کردیم طرح کهاب انجام میشه. در حوزه مجموعه انبارهای خودمون هم با توجه به فرآیندهای طرح کهاب که هستش از فرآیندهای ویژه‌اش داریم استفاده میکنیم.
به گفته مدیر طرحهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از 30 انبار سوخت تا کنون 8 انبار و از 6000 ناوگان حمل سوخت 5000 نفتکش به تجهیزات طرح کهاب مجهز شدند. اما از 4200 جایگاه سوخت فقط 350 جایگاه طرح کهاب را به طور کامل اجرا کردند. کاووس سامانی مدیر مهندسی و طرحهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی:
با اجرای این طرح شرکت‌های زنجیره توزیع و خصوصی سازی جایگاه‌ها باعث شد که تجهیز جایگاه‌ها به طرح کهاب با مشکل مواجه بشه و شرکت ملی پخش در خصوص این تجهیز این جایگاه‌ها مسئولیتی جز تسهیلگری نخواهد داشت.
جلیل سالاری مدیر عامل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید
یه بخشش راجع به این به اصطلاح طرحی هستش که این با تامین اعتبار بشه، خب تامین اعتبار تو این بخش دیده نشده بود.
رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران:
توی مصوبه رو که کامل نگاه میکنید هیچ اختیاری جایگاهدار مبنی به اجرا نداره، استانداردم نداره، تامین مالی هم وجود نداره.
به گفته گلعلی‌زاده سرپرست مرکز ملی هوا، روزانه 300 هزار لیتر بنزین به دلیل اجرا نشدن کامل ترکاب تبخیر می شود که این نه فقط خسارت روزانه حداقل 5 میلیارد تومانی را به دنبال دارد، بلکه
ترکیبات عالی فرار و اون آروماتیکایی که در منتشر میشه در هوا، این ترکیبات زمینی که ترکیبات بسیار خطرناک و سرطان‌زا هستند، در تابستان اگه شرایط فراهم باشه در حضور نور شدید خورشید تبدیل به آلاینده ثانویه اوزون میشن که این آلاینده بسیار آلاینده خطرناکی است.
محمد رضا اکبری کارشناس سوخت معتقد است
برای اینکه طرح خود موفق بشه قطعا باید اصلاح روابط مالی بین شرکت ملی پخش و جایگاهداران اتفاق بیفته.
نوجوان خبرگزاری صدا و سیما:
فرصت وزارت کشور برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای بیش از 200,000 نفر جمعیت به پایان رسیده. به گفته رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، کمبود منابع مالی مانع اصلی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهاست.
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تکلیفی بود که سال 96 مجلس از وزارت کشور خواست تا ظرف مدت 5 سال آن را انجام دهد. با اتمام این زمان به سراغ رئیس سازمان شهرداری‌های وزارت کشور آمدیم تا ببینیم کجای این مسیر هستند. آقای جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌های کشور:
در همه این شهرها در واقع نقطه آغاز این هستیم. 16,000 دستگاه فرسوده، عدد کمی نیست.
5 سال مهلت قانونی فرصتی بود که مجلس برای این کار تشخیص داده بود. مثلا در تهران
3,000 تا باید تامین بشه، الان مثلا 300 تا تامین شد، خب خیلی کمه. شهره مثلا مشهد و شیراز و قزوین عرض کردم اونا به هم شنید.
ظاهرا در هنگام تصویب ردیف بودجه برای این قانون منابع مالی شوخی گرفته شده بود.
کلن برای قانون هوای پاک سال گذشته 90 میلیون تومان پول پیش بینی شده. 90 میلیون تومان.
میلیون.
با این وجود برخی شهرها تعدادی اتوبوس دریافت کردند که البته فاصله زیادی با تعهدات وزارت کشور دارد. آقای ارجایی، شهردار مشهد:
در طول 4 سال گذشته خب متاسفانه وزارت کشور به تعهدات خودش عمل نکرده. تا الان 7 دستگاه اتوبوس ما تحویل گرفتیم.
آقای زاکانی، شهردار تهران:
این 200 دستگاهی که الان داره اضافه میشه به ناوگان ما که عدد ناوگان ما رو بالای 3,000 تا ببره، همش نوسازیه، همش در واقع نو هست.
آقای طالبی، معاون نظارت سازمان حمل و نقل شهرداری کرج:
تعداد 2 دستگاه از اتوبوس‌های سهمیه 1400 رو تحویل گرفتیم. طی دهه گذشته هیچ یارانه‌ای از طریق دولت برای حمل و نقل پرداخت نشده بوده.
آقای کریمی، شهردار عراق:
69 دستگاه اتوبوس برای شهرداری عراق خریداری شد از این محل که 6 دستگاه تحویل شده و الان حدود 109 دستگاه فعال ما در خطوط داریم.
افزایش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا از تبعات افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی است. آقای جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌های کشور:
سهم حمل و نقل عمومیمون، حالا چه اتوبوسمون چه مترومون، تو جا به جای در شهر ها الان 13% هست.
وزارت کشور قراردادهایی منعقد کرده که تا 1.5 سال دیگر همه شهرهای مذکور سهم کامل خود از نوسازی رو دریافت می‌کنن.
7550 تا اتوبوس دیزلی رو قرارداد بستیم، بود 300 تا برقی رو قرارداد بستیم، 1500 تا مینی بوس رو قرارداد بستیم، بود 5000 دستگاه ون رو قرارداد بستیم.
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تنها یکی از مواد 34 گانه قانون هوای پاک است که به تنهایی سهم ناچیزی در تحقق این قانون دارد.
برای شهر تهران 2000 دستگاه بهشون تحویل بدیم، من فکر کنم بتونیم 4-5% این آلودگی رو باز کم بکنیم.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما:
برگه معاینه فنی، برگه‌ای که بر اساس قانون اگر خودرویی نداشته باشه اجازه تردد نداره، اما رئیس پلیس راه فرمیگه امکان توقیف خودروهای بدون برگه معاینه فنی رو نداریم.
امروز جریمه شدم، اگه نداشتم فردا هم دوباره جریمه شدم.
ممکن است یک بار و یا چند بار جریمه شده باشن.
گاهی گداری جریمه میشم.
دلیلش هم پایان زمان اعتبار معاینه فنی خودروهایشان است.
یه دفعه متوجه میشیم که مثلا 5 روز گذشته، عین 5 روز برامون جریمه میاد.
دوربین داشت، دوربین مثلا تره چیز داشت، معاینه فنی از رون دوربین انداخ جریمه شده.
سرهنگ زاره، معاون فنی و مهندسی راهور فراجا:
خودروهای شخصی و دولتی که 4 سال از تولیدشون گذشته باشه و خودروهای عمومی که 1 سال از تولیدشون گذشته باشه مشمول معاینه فنی میشن.
ممکن است تا کنون معاینه فنی هم نگرفته باشند مثل بیشتر موتور سواران.
معاینه فنی برای موتور شما داری؟
نه.
کسی دیدی بره معاینه فنی میگیره از موتور سوارا؟
کم، خیلی کم.
این جریمه ها بر اساس ماده 6 قانون هوای پاک است که انواع وسایل حمل و نقل را موظف به دریافت معاینه فنی میکند، آن هم برای کاهش آلودگی هوا. اما بعد از جریمه شدن این خودروها توسط دوربین و یا افسرهای راهنمایی و رانندگی، تردد آزاد است.
تا حالا متوقفم که یعنی فرستادن پارکینگ ماشینو به خاطر معاینه فنی؟
پارکینگ که نه،
پارکینگ نه، جریمت میخوام.
فقط جریمه.
رانندگان همین خودروها میگویند جریمه به تنهایی کارساز نخواهد بود و باید خودرو متوقف شود.
برای جریمه هیچ تأثیری نداره مگر اینکه متوقف بشه، یعنی پلاک موقت به شما بدن، شما بری ماشین رو اوکی کنی، بعد بیای پلاکت بگیری بری.
در تبصره یک ماده 6 قانون هوای پاک آمده که پلیس علاوه بر متوقف کردن خودرو باید قبض جریمه هم صادر کند. اما رئیس پلیس راهور فراجا میگوید توقیف تمام خودروهایی که معاینه فنی ندارند امکان پذیر نیست.
باید شرایط در واقع به گونه‌ای باشه که قانون و یا دستور قابل اجرا باشه. اصلا همچین ظرفیتی در پارکینگ ها وجود داره که اصلا واقعا همچین آستانه‌ای وجود داره که ما بیایم توقیف بکنیم؟
سردار هادیانفر میگوید اگر مواد دیگر قانون هوای پاک اجرا نشود، جریمه و توقیف تاثیرگذار نخواهد بود.
اعمال جریمه به تنهایی حتما پاسخگو نیستش، حتما باید تمام شرایط مد نظر قرار بگیره. از اون طرف هم وقتی خودروی فرسوده تو خیابون تردد میکنه با یه معاینه فنی، این خودروی فرسوده در عمرش که من وی آی انش رو نگاه میکنم حداقل 50 تا 30 تا 20 تا تصادف کرده، هیچ استحکامی براش وجود نداره. در اولین تصادف کشنده است.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو میگوید بهره برداران معادن که بر اساس تعهدات عمل نکنند اخطار دریافت میکنند و در نهایت قراردادشان فسخ میشود. این در حالی است که برخی فعالان معدنی عملکرد ایمیدرو را در نظارت بر بهره برداری و استخراج معادن نامناسب میدارند.
ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، متولی نظارت بر تولید صنایع و فراورده‌های معدنی، بهره‌برداری از ذخایر معدنی و واگذاری معادن. خانم خلوصی، مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو:
ایمیدرو به همراه شرکت تایتولیت مدل‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به بخش معدن و صنایع معدنی طراحی کرد.
اما گاهی در بهره‌برداری و واگذاری معادن در این سازمان از روش‌های غیر اصولی استفاده شده است. آقای باوند، کارشناس معدن:
یه گروهی میان مدیریت یک مجموعه رو به عهده میگیرن و با دولت یه پیمانی میبندن، بابت این حالا یا درصد میگیرن یا حقوق میگیرن یا حق السهم میگیرن، مجموعه رو برات مدیریت میکنه. کسی که میاد پیمان مدیریت میکنه همرو خودش سرمایه ای نداره، فقط خودش میاد اونجا به جای شما تصمیم میگیره، به جای شما کار میکنه، به جای شما امضا میزنه.
در واگذاری مجموعه های معدنی به این روش مدیریتی برای آن انتخاب میشود که به گفته کارشناسان از تخصص کافی برخوردار نبوده و با زیانده کردن معادن آن را به سمت واگذاری توجیه پذیر سوق میدهند. آقای باوند، کارشناس معدن:
تو پیر بکران 3/7/99 واگذار میکنی به راهبر. ایمیدرو اعلام میکنه که راهبری که ما گذاشتیم اونجا نسبت به سال قبل 48% رشد تولید داشته. طرف تو سال 99 ماهی 45,000 تن تولید کرده، بعد تو 1400 اومده 65,000 تن تولید کرده و ما بوخ کرنا کردیم که 48% سود داشته. نه، این سود نه، افزایش ظرفیت داشته، افزایش تولید داشته. نه، شما 144,000 تن تولید میکردی.
مسئولان ایمیدرو نظر دیگری در این باره دارند. آقای جعفری، رئیس سازمان ایمیدرو:
اون چه که مسلم هست، خب برسای اینا یه تعهداتی دارن،
یکی دو مورد هم هست که تعهداتشون اجرا نکردن، الان در مرحله اجرای در حقیقت عدم اجرا باعث شده که اخطار داده بشه و اگه اخطار در حقیقت تا دو تا اخطار اقدام نکنن قطعا فسخ قرارداد انجام میشه و فرد جایگزین یا شرکت یا اشخاص حقوقی جدید جایگزین خواهد شد.
آقای باوند کارشناس معدن:
معادن زیرزمینی زمانی توجیه اقتصادی پیدا میکنه که همراه با استخراج پیشروی هم انجام بدی. وقتی شما پیشروی انجام نمیشه، فقط استخراج انجام میشه، بعد از 15 سال 20 سال تمام این مجموعه ها باید به اندازه 10 سال روشون دولت هزینه بکنه.
بر این اساس تاکنون معادن موجود در سبزوار، کلیبر، بافق، زرند، اصفهان، خراسان جنوبی و مهدی‌آباد یزد به روش پیمان مدیریت واگذار شده است.
زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
عشق یعنی همه چیز خداست. خانم ها آقایان سلام میکنم به روی روشنتر از ماه همه شما شنوندگان و همراهان دوست داشتنی رادیو تهران. از این لحظه به همراه همکارانم در شیفت عصرانه ی روز شنبه ها همراه شما هستیم. امروز هم در 14 روز از آبان افتخار همراهی شما رو داریم. امیدوارم که تا ساعت 22 من و همکارانم رو همراهی بفرمایید. به عنوان نخستین برنامه بخش برنامه ی رقص رسانه رو تقدیم حضور شما بزرگوار میکنیم.
رقص رسانه
عنوان دانشجوی رشته ارتباطات موضوعات زیادی رو برای پایان نامه میتونستم انتخاب کنم، اما سرم درد میکرد برای موضوعات ساده در این حال پیچیده. رسانه مثل هوایی که نمیبینیم اما درگیرشیم. این روزا همه درگیر رسانه ایم. یا مثل ماهی که تو آبه اما تعریفی از آب نداره برای خودش. دقت کردین؟ آدم ها اول به دنیا میان، بعد شروع به شناختن دنیای اطرافشون میکنن. دقیقاً الانم اینطوریه. ما اول وارد دنیای رسانه شدیم و خیلی همون حتی شروع به شناختنش هم نکردیم. حق داریم، احاطه شدیم و سرگرم. خیلی از رسانه‌هایی که درگیرش هستیم رو اصلا ما انتخاب نکردیم. خیلی ها رو هم از روی کنجکاوی دنبال کردیم و خلاصه غیر و سالک. اینطوری که فکر میکنم تحقیق در مورد رسانه کار خیلی سختیه، اما کنجکاوم کرده و نمیتونم ازش دست بکشم. از کجا شروع کنم؟ شاید باید کمی دور وایسم و از دور به قضیه کامل نگاه کنم. اصلا رسانه چی هست و تعریف درست رسانه چیه؟ راستش این روزا همه چی رسانه است و داره مستقل عمل میکنه، ولی من دقیقا نمیدونم آیا تعریفش هم رسانه است؟ اصلا چطور میشه بهش اعتماد کرد؟ امیدوارم فایلایی که جمع کردم بتونه جواب سوالام رو بده. چند روز پیش با یک کارشناس مصاحبه کردم. باید فایلش اینجا... نه... آه پیداش کردم. آها پیداش کردی آقا مهردار.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
میخواییم در ابتدا راجع به این صحبت بکنیم که اصلاً به چه چیزی رسانه گفته میشه تا اینکه ما بخواییم تعریف خودمون از سواد رسانه ای رو بدونیم. یک تعریف آکادمیک از رسانه به ما میگه رسانه وسیله برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه. اما یک تعریف عام دیگه به ما میگه هر چیزی که بتونه پیام رو منتقل بکنه رسانه است. بنابراین رسانه ها صرفاً یک وسیله هستند و این اولین گام ما در سواد رسانه‌ای محسوب میشه. در واقع هر زمان که ما بدانیم که یک رسانه در اختیار کسی هست به عنوان یک ابزار که قرار هست اطلاعاتی رو به دیگران منتقل بکنه یا افکاری رو در اختیار دیگران قرار بده، اون زمان ما قادر خواهیم بود که یک رسانه رو به درستی بشناسیم. رسانه ها به خودی خود دارای نقاط مثبت و منفی نیستند، بلکه یک ابزاری هستند مثل سایر ابزارهایی که به کمک رشد بشر در تکنولوژی آمدند و قرار هستش که ارتباط ما با سایرین رو برقرار بکنند. پس اینکه یک رسانه بتونه یک کارکرد مثبت یا منفی داشته باشه دقیقاً به این برمیگرده که گردانندگان اون چه کسانی هستند. اگر بخوایم از انواع رسانه ها نام ببریم، خیلی از رسانه ها رو شما در زندگی خودتون دیدید و میشناسید. مثلا وقتی من از شما بپرسم که فهم شما از رسانه چیه، غالبا پاسخ ها به این شکلی که مطبوعات، تلویزیون، رادیو، کتاب و اینها رسانه هایی هستن که ما به طور معمول داریم ازشون استفاده میکنیم، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، موبایل و مانند اینها. اما خیلی از ما از رسانه هایی مثل پول، نقشه، علائم راهنمایی و رانندگی، موسیقی و مانند اینها غافل هستیم و حتی لباس که یک رسانه بسیار مهم محسوب میشه. اینکه بدانیم که پیش از اینکه ما با دیگران صحبت بکنیم، لباس‌های ما هستن که دارن پیامی رو به سمت دیگران ارسال میکنن. یا اینکه ما شاید متوجه این نباشیم که یک پول یا یک نقشه یا تمبر تا چه اندازه میتونن یک رسانه استراتژیک باشن. از مثال شما تصور بکنید که عکس ابو علی سینا روی پول یک کشور باشه، یکی از کشورهای همسایه‌ای که میتونه مثل ما زبان رسمیش فارسی باشه. بعد از 50 یا 100 سال بچه‌های اونها میتونن ادعا بکنن که ابو علی سینا دانشمند ما بوده یا بچه‌های ما. مسلماً اون کسی که عکس یک دانشمند رو روی پول کشورش دیده خیلی بیشتر میتونه چنین ادعایی رو داشته باشه و دیگران هم از او میپذیرن. یا وقتی که ما روی نقشه کشورهای دنیا میاییم، به عنوان مثال اگر بخوام عرض بکنم، فرض بکنید که عبارت خلیج عربی به جای خلیج فارس ثبت شده باشه یا عبارت خلیج به جای خلیج فارس ثبت شده باشه. خب بعد از 100 سال بچه های ما میتونن ادعا بکنن که خلیج فارس متعلق به ما بوده یا بچه های کشور عربستان چنین ادعایی میتونن بکنن. و حتی بر اساس اون آیا امکان یک لشکرکشی واقعی میتونه وجود داشته باشه؟ مردم دنیا حرف کدام یک رو میپسندن و میپذیرن؟ مسلماً آنچه که ما در مقابل چشممون دیده باشیم اون رو بهتر و بیشتر میپذیریم و ارتباط ما با دنیا از طریق رسانه هاست. ممکنه که خیلی از واقعیات توسط رسانه ها برای دیگران تعبیر و معرفی بشن. بنابراین خیلی مهمه که ما همه رسانه ها رو به درستی بشناسیم، ویژگی هاشون و بتونیم اونها رو از هم تفکیک و شناسایی بکنیم. و اگر بخوایم از سایر رسانه‌های بسیار مؤثر نام ببریم، موسیقی یکی از مؤثرترین انواع رسانه هاست که در برنامه بعد راجع به این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم.
همیشه میگن همه تخم و مرغات رو توی سبد نذار. هر کسی از زاویه دید خودش رسانه رو داره تعریف میکنه، یا به قول گفتنی هر کسی از زن خود شد یار من. اما اگه اینجوری باشه، من تو موهام رنگ دندونام سفیدچه میتونم منباب تعریف رسانه فایل آرشیف کنم. اون وقته که دیگه دکترا خوندن و ازدواج و همش دیگه کنسل میشه. به هر حال باید تعریف واحدی از رسانه وجود داشته باشه و بشه بهش اعتماد کرد، و یا حداقل اون تعریف برامون شرح بده چطور میشه به یه رسانه اعتماد کرد. وقتی هم که اعتماد ایجاد بشه، میفتی تو مسیر راستی آزمایی رسانه. اما خب من تا اون مرحله خیلی راه دارم. بازم نیاز دارم از رسانه تعریف بشنوم تا قانشم، و خب باید تعدادی رسانه به هم معرفی شه، چون هنوز اول مسیر این تحقیقم. کجا ذخیره کردم این فایلو؟ اینجاست.
آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
ما زمانی که راجع به رسانه صحبت میکنیم، در یه تعریف خیلی ساده داریم راجع به ابزار انتقال پیام حرف میزنیم. یعنی یک جایی پیام رو تولید میکنه و یک جایی هم قرار دریافت بکنه، و قطعاً حد فاصله بین تولید کننده و دریافت کننده رو اسمش رو میگذارن رسانه. پس میشود ابزار انتقال پیام به زبان خیلی ساده. اینجا ما ابتدایی ترین و همراه ترین رسانه‌ای که در اختیار داریم میشه زبان. زبان ابزار انتقال پیامی است که در فکر و ذهن من و شما تشکیل میشه، پردازش میشه و افرادی که مقابل ما هستند به عنوان دریافت کننده اون رو دریافت میکنند. پس زبان اینجا ابتدایی ترین و مؤثرترین و بهترین و حتی بعضی وقتها خطرناکترین رسانه ایست که ما در اختیار داریم. پس به تعبیر خیلی ساده تر، قبل از ماهواره، قبل از فضای مجازی، قبل از روزنامه، قبل از کتاب، قبل از تلویزیون، قبل از رادیو و قبل از همه اینها، ما ابزاری تحت عنوان زبان رو داریم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، زبان بنده و رادیویی که شما دارید این رو ازش میشنوید، دو ابزار واسط هستند از حد فاصل ذهن بنده تا گوش شمایی که این رو دارید میشنوید. اما رسانه ها معمولا زمانی که متولد میشند دارن از یه چیزی دفاع و به یه چیز دیگری حمله میکنند. اساساً رسانه یکی از جدیترین ابزارهای هم دفاع در برابر یک پدیده است و هم حمله نسبت به یک پدیده تلقی میشه. اما بریم سراغ فضای در واقع بعد از این تعریف. بحث میزان پذیرش ما از رسانه هاست، یعنی اینکه ما نسبت به هر رسانه ای چقدر اعتماد داریم و چقدر اطمینان داریم. مفهوم اعتماد و مفهوم اطمینان شاید علی ظاهر یه مقدار شبیه هم دیگه باشن، اما فضاهای خیلی متفاوتی رو در واقع ایجاد میکنن. مثل دو واژه‌ای که این روزها خیلی میشنویم، روایت در رسانه و قرائت. ببینید، روایت اون چیزیست که منبع ذکر میکنه، قرائت اون چیزیست که من از اون پیام دریافت میکنم. اینجا ما به یک قرائتی میرسیم که امکان داره اساساً با اصل منبع خیلی متفاوت باشه. پس اینجا دو سه تا عنصر خیلی مهمه: رسانه ای که روایت میکنه، روایتی که شکل میگیره، من و شمایی که میشنویم و قرائتی که خودمون شکل میدیم. این چهارتا اگر سالم باشد، از واقعه تا جایی که ما بهش میرسیم دقیقه. اگر ناسالم باشد، اصطلاحی رو که همه شنیدید، از کاه کوهی ساخته می شود که وجود خارجی نداره. موسیقی
میگن زندگی 100 سال اولی سخته. پایانامو تحقیقم قدم اولش خیلی سخته. من قدم اول رو برداشتم و حالا یک تعریف برای رسانه دارم که سرمشق باقی تحقیق خودمه. اما الان به شدت نیاز به یک قهوه، قدم زدن و فکر کردن دارم. قول میدم سری پیش بری پایان نامه عزیز من. درود بر همه شما بزرگواران، همراهان دوست داشتنی رادیو تهران. به ساعت 15